بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 644 سطر هفتم. و یفهم ایزن انهو یجب الاجتناب عن جمیع المحرمات و هو معیدون لما ذکره سلطان المحققین من عدم قبول توبت عن بعض ذنوب دون البعض. داشتیم احکام شرعیه و فقهیه رو که از آیه استفاده میشه توضیح میدادیم. بعد از اینکه آیه تفسیر شد، خواستیم که احکام شرعیه رو از توی این آیه استخراج کنیم. از جمله حکمی که استخراج میشه از آیه این است که بر ما واجب است از جمیع محرمات اجتناب کنیم. یعنی چنین نیست که ما بگوییم فلان حرام رو مرتکب نمیشیم ولی حالا چند روزی عیبی نداره فلان حرام دیگر رو مرتکب بشیم. وقتی ما مسلمانیم باید تمام محرمات رو ترک بکنیم. داستانی نقل میشه ظاهراً مال زرمه است، شاعر معروف، حالا شاید هم کسی دیگه است، در اصل یکی از شاعرهای بزرگ عرب در زمان جاهلیت زندگی میکرده. بعد که اسلام میاد مسلمان نمیشه، اواخر تصمیم میگیره که مسلمان میشه، میاد بره پیش پیغمبر سر راه ظاهران ابو جهل یا ابو لهبه، دقیق یادم نیست، احتمالا ابو جهله، استاده بودم میگه کجا میری؟ میگه میرم مسلمان بشم. میگه که یمنع من کل اطیبین، اون دوتا چیز پاک و پسندیده رو که مطلوب توست اسلام من میکنه. منظور از اطیبین شراب بوده و زن، چون میگن این شاعر به این دوتا خیلی علاقه من بوده. اونم ابو جهل هم به خاطر این که این رو منصرف کنه میگه اگه اسلام بیاری از این دوتا محروم میشی. فکر میکنه میگه که من پیر شدم، زن رو دیگه علاقه ندارم، اما شراب رو راست میگی، هنوز احساس میکنم که علاقه مندم. باشه یه سال دیگه میمونم، از شراب استفاده کامل میبرم، باش ودا میکنم، سال بعد اسلام میاد. که میگن توی سال مرد و به سال بعد نرسید و مسلمون هم نشد. خب آیا این نمیتونست بگه که من اسلام میارم، همه محرماتش هم ترک میکنم، همین یکی چون دوست دارم ترکش نمیکنم، صبر میکنم تا سال بعد ترکش کنم؟ این کارو نکرد. اینا از اول میفهمیدن که وقتی وارد اسلام میشن باید جمیع محرمات کنار بذارن. اما خب در بعضی مسلمین الان دیده میشه که فلان حرام رو کنار میذاره، فلان حرام دیگر مرتکب میشه، دلش هم خوشه که اون حرام رو من کنار گذاشتم، در حالی که باید همه رو کنار بذاره. دستور آیه این است که باید از همه اجتناب کرد. این یه مطلب. یه مطلب دیگه خواجه در تجرید گفته که علامه هم توضیح داده. آیا من میشود از گناهی توبه کنم از گناهی دیگه توبه نکنم؟ خواجه جواب میده گناهو بر چی ترک میکنی؟ اگر به خاطر حفظ آبرود ترک میکنی، فلان چیزو باید در ملای عام انجام بدی و آبرود میره لذا ترکش میکنی، این که توبه نیست. توبه اونیست که کاری رو به خاطر قبحش ترک بکنی، به خاطر قبحش، یعنی چون اندالله قبیحه ترکش میکنی. خب اگر قبح اندالله منشأ ترک این گناه هست، اون گناه های دیگه هم همین قبح اندالله رو دارن، پس اون رو باید ترک کنی. اگر تو به خاطر قبح این گناه از این گناه توبه میکنی، این سبب توبه در گناهان دیگه هم هست، بعد از بقیه هم توبه کنی. پس اگر از بعضی توبه کنی دون بعضی فایده نداره، بعد از همه توبه کنی. این نظر خواجه است در تجرید. ظاهر امر نشون میده که توبه از هر گناهی مخصوص خودشه، ولی خواجه این قبول نداره. خواجه میگه چون من توبه از این گناه به خاطر این گناه نمی کنم، بلکه به خاطر قبحش میکنم، و قبحش در گناه دیگه هم هست، حالا یا کمتر یا بیشتر، ولی قبح در گناه دیگه هم هست. پس اگر من از این گناه به خاطر قبحش تسبر میدارم، از گناه دیگه هم باید به خاطر قبحش تسبر دارم. نتیجتا این میشه که من از همه گناه ها به خاطر اینکه قوی هم باید تسبر دارم. مرحوم عقل اردبیلی میفهمن که این که ما گفتیم اجتناب از جمعی محرمات لازمه، با قول خواجه که میگه توبه از جمعی محرمات لازمه تایید میشه. چون از لزوم توبه، از این که لازم است توبه از جمعی محرمات شود، پی میبریم به این که اجتناب از جمعی معاصی لازمه. یعنی اون وجوب توبه از جمعی معاصی مستلزم است وجوب اجتناب از جمعی معاصی رو. پس کلام خواجه معید کلام ما میشه، ولو کلام خواجه در باب اجتناب نیست، در باب توبه است، ولی معید کلام ماست. چون اگر توبه از جمعی معاصی لازم باشد، در ابتدام اجتناب از جمعی معاصی لازم است. صفحه 644 این سطح هفتم. و یوف همه از آیه ایزن، یعنی علاوه بر آنچه که فهمیده شد، فهمیده می شود که انه یجب الاجتناب عن جمیع المحرمات، فهو معیدون لما ذکره سلطان المحدثین. من برعکس گفتم کلام خواجه معیده، ولی ایشون میگه آنچه که از آیه استفاده می شود معیده. فهو یعنی این مستفاده از آیه که وجوب اجتناب از جمعی محرمات است، تأیید میکنه آنچه را که خواجه گفته. خواجه حرفش اینه من عدم قبول توبه ان بعض زنوبون البست، اگر از بعض گناهان توبه کنیم از بعض توبه نکنیم، این قبول نمیشه. ما باید از همه توبه کنیم، باید از همه گناهان توبه کنیم تا توبه از این گناه خاص هم قبول بشه. تموم شدی مطلب. و یا فمیزن، یعنی از آیه فهمیده میشه، این تیکه هایی که آسونه من از رو میخونم. و یا فمیزن یعنی از آیه فهمیده میشود، ایزن یعنی علاوه برام که قبلا فهمیده شد، فهمیده میشود جواز نکاح تا چهار زن، و فهمیده میشه تحریم خامسه، پنجمی زن دیگه حرامه. و باز فهمیده میشود، از کجا این آیه فهمیده میشه؟ از کجا فهمیده میشود که نکاح تا 4 تا جایزه و 5 تا جایز نیست؟ از این که فرموده فن که اون ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، از رباع بالاتر نرفته. و باز فهمیده میشود این که نکاح رو خوب نیست ترک بکنی. از کجا این فهمیده میشه؟ از این که فرموده فإن خفتم فواحدتن او مملکت ایمانکم، یعنی آخر سر اگر از همه راه ها، اگر همه راه ها برای شما بسته شد، آخر سر سراغ این بیایید که یا یک حره یا چند همه. معلوم میشه که نکاح پسندیده است، حالا چه به صورت تزویج باشه چه به صورت ملکی همی باشه، و ترک نکاح پسندیده نیست. و عدم و حسنی و یفهم، عدم و حسن ترک نکاح بالکلیه، این که ما نکاح رو به طور کلی ترک کنیم کار خوبی نیست. چرا؟ فإنه شنین است، لابد در اون آخر سر که دیگه از همه جا مایوس میشیم، دیگه حد اقل اینه که لابد در اما من الواحده و ملکیم، یا یک زن حر داشته باشیم یا ملک یمین داشته باشیم، حالا ملک یمین هم متعدد باشه یا واحد باشه، بالاخره خالی از اینها نباید باشیم. یعنی خوب نیست، خوب نیست که خالی از اینها بشه. فیفهم، حالا که معلوم شد که اسلام میگه ترک نکاح بالکلی خوب نیست، فهمیده میشود که اسلام کمال اهتمام به تزویج دارد و مذمت میکند عزوبت یا عزب بودن رو. و باز از آیه فهمیده میشه که انها یعنی عذوبت یرتفع به مثل یمین، حتما لازم نیست نکاحی صورت بگیره تا انسان صدق کند که عذب نیست، بلکه برای صدق عدم عذوبت کافیست که انسان از ملک یمین هم استفاده کنه، همونطور که نکاح رافع عذوبت، داشتن کنیز هم رافع عذوبت. ولا تحتاج الى نکاح بالعقد، احتیاجی به این نیست که نکاح به وسیله عقد داشته باشه تا عذوبت برطرف بشه، بلکه با ملک یمین هم عذوبت برطرف میشه. نه اون دیگه لازم نیست متعدد بشه یا واحد، فرقی نمی کنه که متعدد بشه که واحد جایزه، منطقه دیگه حد اقلش واحده دیگه. بله به همراه ملکی همین، ملکی همین چیزی نداره، محدودیتی نداره. زن عقدی دائمی چهارتاست، متعه محدودیت نداره، متعه محدودیت نداره، ملکی همین محدودیت نداره، فقط زن حره دائمی، عقد دائمی، اون محدودیت داره چهارتا. این چیزایی که از آیه استفاده می شد ولکلو موجودن فی الاخبار، همه این حرفایی که ما گفتیم در اخبار موجوده. البته این ولکل موجودون شاید منظور همه حرفای گذشته و الان نباشه، بلکه همین قسمت که گفتیم عدم و حسن ترک نکاح بالکلیه، بلکه احتمام به تزویج باید داشته باشیم، عذوبت مذمت شده و عذوبت با ملک یمین حاصل می شود، احتیاج به نکاح عقدی نیست، اینا مطالبیست در اخبار موجوده. شاید اینطور باشه، شاید هم کل مطالب گذشته در اخبار موجود باشه. این که من تردید میکنم به خاطر این که پسترش داره به انه لا یجب التعدیل، این و انه لا یجب التعدیل در آیه نیست، در اخبار مطالب در موجوده و انه، یعنی اینم موجوده که لا یجب التعدیل بین السراری، بلا در آیه نداره که تعدیل واجب نیست، اگرچه از آیه استفاده می شود، اگر تصریح نداره لااقل استفاده میشه، چون میگه فإن خفتم، اگر نتونید ترسیدید که نتونید عدالت عمل کنید، فواحدتون او ما ملکت ایمانکم، وقتی میگه او ما ملکت ایمانکم معلوم میشه در واحده عدالت لازم نیست، در ما ملکت ایمانکم هم عدالت لازم نیست. خب در واحده که اصلا عدالتی که گفتیم تصویر نمیشه، میمونه توی ملک یمین، ملک یمین هم بلو متعدد بشه عدالت درش لازم نیست. بس آیه استفاده میشه که تعدیل، از آیه استفاده میشه که تعدیل در ملک یمین واجب نیست. این انه لا یجب التعدیل رو من مستفاد از اخبار گرفتم، ولی با این بیانی که کردم اگه کسی مستفاد از آیه هم قرارش بده اشکالی نداره. بله دیگه از همین معنی است، همونجا استفاده کردیم داره که ادنه آلا تبولو رو طوری معنی کردیم که تعدیل بین کنیزها لازم نباشد. و الان هم عرض میکنم از همونجا یا از فرین خبتم فواهدتون اومو ملکه دایمانه کن، از همین جاها میتونیم استفاده کنیم که تعدیل در کنیز لازم نیست، اما تصریحی نداره، فقط اشاره داره، ممکنه در روایت تصریح هم باشه. بنده بود لایه و تعدیل بین سراری، سراری جمع سریه است، سریه به تشدید ره و تشدید یا، سریه کنیزه. بل المنام اندهون نه، یعنی لا یجب المنام اندهون، نه تنها عمل همبستری واجب نیست، بلکه منام هم واجب نیست، خوابیدن پیشون هم واجب نیست. و جواز العزل عنهن نه، این عطف بر لا یجبه، منتها عطف اسم مفعول شده، یعنی و یجوزو انه لا یجب التعدیل و لا یجب المنام و یجوز العزل عنهن. در زن حر عزل جایز نیست مگر با رضایت زوجه، اما در عمه عزل جایزه، احتیاج به اجازه از عمه هم نداره، لذا میگه و جواز العزل عنهن. و باز وقت استفاده میشه قلت و معونت ما یحتاج و الیه منهنه، از بین این از این زنهای کنیز اونایی که احتیاج دارند به نفقه به مسکن، لازم نیست نفقه و مسکنشون در حد حر باشد حره باشد، بلکه میتونه پایین تر باشه، چون کنیز خرجش کمتر از حر است. از آیه استفاده میشه که میفرماید اگر نتونید عدالت به خرج بدید، حتی عدالت مالی اگر نتونید عدالت مالی داشته باشید، یا یه زن حر بگیرید یا چند تا کنیز، معلوم میشه چند تا کنیز خرجش با زن حر با یک زن حر مساویه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که کنیز قلت معونه داره، یعنی اگر نفقه واجب است برای زن حر و نفقه واجب است برای کنیز، برای کنیز کمتر از زن حر واجبه. حالا کمتر یعنی اینکه تذابش کمتر بدن تا سیر نشه، مثلا این مراد نیست، بلکه یه چیزای اضافه شاید مثلا در مورد حر گفته میشه انجام میشه که اون هزینه ها در مورد عمه دیگه نیست. مثلا خونه ای که میخریم، خونه ایست که در مورد حر باید خیلی معتبر باشه، در مورد کنیز ممکنه خونه قدیمی باشه. همچنین جنسی که میخریم برای حر، غذایی که میخریم از نظر کیفیت باید بالاتر باشه، از نظر کیفیت ممکنه غذایی که برای کنیز میخریم کمتر باشه، پایین تر باشه. از نظر کمیت از کردن بعیده، از نظر کمیت بعیده که مثلا ما بتونیم کنیز رو گرسنه بذاریم و حره رو موظف باشیم سیر کنیم. از نظر کمیت شاید مساوی باشن، ولی یه ذره مثلا کنیز کمتر باشه مهم نیست، ولی از نظر کیفیت باید مساوی باشه. و از اشتباه گفتم، از نظر کیفیت میتونه کنیز پایین تر باشه. پس کنیز قلت معونه داره، از آیه استفاده میشه که کنیز قلت معونه داره. و قلت و معونت ما یحتاج الیه منهنه، یعنی بازم یکی از چیزهایی که استفاده میشه از آیه اینه که هزینه و خرجی آنچه که مورد حاجت است منهنه از ناحیه کنیز ها کمه، یعنی اونی که مورد حاجت است در مورد کنیز کمتر از اون خرجی است که مورد حاجت است در مورد عمه. منهنه رو من بیانیه نگرفتم که بیان باشه از ما قلت معونه کنیزانی که مرد به اون کنیز احتیاج دارد، اینطوری معنی نکرده. چون اگه من رو بیانیه میگرفتید ما کنایه از کنیز میشد، ضمیر یحتاجو به مرد برمیگشت، ضمیر الهی هم به ما که عبارت از کنیز هاست برمیگشت، عبارت اینطور میشد کم هزینه است زنی که کنیزی که این مرد بهش احتیاج داره. چون قرار شد مردی باشد که دست و بالش خیلی باز نیست، نمیتونه زن حر ازدواج کنه، این باید میامد سراغ کنیز. اون وقت میفهمد که اون کنیزایی که این مرد بهش احتیاج داشت، بله این مرد به اونها احتیاج دارد، اون کنیزا معونشون کمه. این در صورتی که منهنه رو بیان برای ما بگیریم، اونطوری معنا میشه. ولی اونطور که من معنا کردم این نبود، منهنه رو بیان نگرفتم، گفتم معونه ای که مورد حاجت این زنان کنیز است کمتر از معونه ایست که مورد حاجت حره است، اینطوری معنا کردم. چون هر دوشو بتونیم معنا کنیم، چون هر دوش بالاخره درسته. یحتاجو تحتاجو معونه یه چیزی که این معونه احتیاج داره به اون چیز،
قلت معونه باشه که
تحتاجو تحتاجو زنها، بله قلت معونه یه چیزی که تحتاجو به اون چیز زنها، خوب در نمیمد قلت هزینه چیزی که، بله حباسه میشه نداره، اونطور هم میتونیم بگیم، ولی خب از میکنم خیلی روان شد نباشه، تا از اون با قولش خودشون تحتاجو نداره. و تحت آنجا خونده بشه. خب مطلب تمام شد. در آیه واجب دانسته شده که مهر زنها داده شود. اولا بیان میکنیم که این مهر یه عطیه است، یه هبه است. بعد اشکال میشه که مرد از این زن بهره میبره، شاید این مهر مقابل همین بهره باشه، چرا میگید هبه است؟ جواب میدن که همونطور که مرد از زن بهره میبره، زن هم از مرد بهره میبره، بنابراین بهره ها لازم نیست، در مقابل بهره ها لازم نیست عوض قرار داده بشه. وقتی چنین است پس مهریه عوض نیست، عوض نیست، بلکه همونطور که گفتیم نهله است، یعنی بخششه. مهر با بخشش منافاتی نداره. یه وقت میگن مثلا قیمت، اجرت، خب بله این جا داره که بگید چه اسمش گفتن اجرت یا مثلا پس قیمت، اما مهر به چه معنی است؟ مهر باز بخشش هم سازه کسید مهره، مهره نمی بینام جزا یکی هنی هنه ظاهره یکی نباشند. ولی مهر فارسیه، مهر عربیه، با هم تفاوت دارن. این مطلب اول. مطلب دوم که این مهر رو زن کی مالک میشه؟ و همچنین مرد باید کی بپردازه؟ میفهمد به محض عقد زن مالک میشه، و اگر مطالبه کرد مرد همون لحظه باید بپردازه. اگر هم مطالبه نشد گفته میشه بعضیشو مقدمن بپردازید، بقیهش حالا بعد ها بگید. حالا مهم اینجاست که اگر این مرد از این زن استفاده نبرد و این زن رو طلاق داد، طلاق قبل از دخول انجام شد، آیا باز هم باید همه مهر رو بپردازه؟ چون بالاخره اولی که عقد کرد تمام مهر به گردنش آمد. آیا این چنین طلاقی تمام مهر رو کم میکنه؟ میفهمد که بعض اصحاب گفتن بله، بعض اصحاب گفتن بله، خودشون نظر نمیده. ثم اوجب اعطاء مهور النساء. بعد خداوند در این آیه واجب دانسته که مهر النساء داده شود و فرموده آتوا النساء صدقاتهن نهلتن، به زنها صدقه شون رو بدید، صدقه یعنی مهریه، منتها نهلتن یعنی عطیتن من الله تعالی لهن، عطیه از جانب خدا لهون برای این زن ها. و سومیه به ها این عطیه را نهله یعنی بخشش نامیدند، با اینکه عوض باز یعنی از عوض استفاده هاییست که مرد از زن میبرد. چرا مهریه رو نهله میدونن با اینکه عوضه؟ میفهمن اشتراک فواید تزویج، چون فواید تزویج مشترک است بین زن و مرد. اگر مرد از اون زن بهره میبره، زن هم از اون مرد بهره میبره، خب این بهره ها در مقابل هم قرار میگیرن، مهریه چیز اضافه میشه که در مقابل هیچ کدوم از این بهره ها نیست، یعنی در مقابل بهره مرد نیست. پس میتوانیم این اضافه رو عطیه و هدیه بدانیم. بله؟ بله. حتی نسا صدقاتهین نبره درسته، حتی نسا صدقاتهین نه نهنته.
اصل این که در مقابل حوزه هست
بهشون
قبول داره؟
بله قبول داره که عوض در مقابل وضع منتها میگه مثل این که مقابلش مقابل مستقر نیست، بلکه اون استفاده از زن با استفاده از مرد این دوتا مقابل همه، وقت مهریه میمونه بدون مقابل میشه نهله. ابتدا قبول میکنه که عوضه، میگه معکنه عوض، عوض از بوز. اما وقتی اشتراک در فایده رو ذکر میکنه دیگه مه در مقابل اگرچه در مقابل بوز واقع هست چنانچه حکم فقه ها گفتن، ولی دیگه اونچنان باقی نمیمونه. فنهلتن حالون با این بیانی که کردیم معلوم شد که نهله حاله. حالا حاله یا از صدقات که مفعوله یا از ضمیر فاعلی آتو، البته ضمیر فاعلی آتو اگر ذوالحال باشه باید نهله رو ناهلین معنا کنیم. از نهله حال از صفات از صدقات به احتمال دارد حال از فاعل آتو باشد، آتو باشد. وقت در این صورت نهله چون حال می شود از هم به معنای ناهلین میاد. ناهلین یعنی به زنها مهریه شونو بدید در حالی که شما بخشندگان هستید. فکرنه او عطیتون من هم، خب ناهلین یعنی شما دارید عطیه میدید، در حالی که ما بالا گفتیم عطیتون نهله رو معنا کردیم ای عطیتون من الله تعالی لهون. اما اگر نهله رو به معنای ناهلین بگیریم گویا عطیه از جانب کمه نه از جانب خدا. فکرنه او عطیتون من هم، گویا این نهله عطیه است از جانب همین عطیه دهندگان. و هو از هر می فهمد این دومی که حال باشد از ضمیر مستتر در آتو ظاهر تره. احتمال سوم می هم در نهله می دن. احتمال اولی بود که حال از صدقات باشه، احتمال دومی که حال از ضمیر آتو باشه، احتمال سوم اینه که نصب نهلتن بنابر مصدریت باشه، یعنی بنابر مفعول مطلق بودن باشه. اگه مفعول مطلق بگیریمش این چه این درست میشه که فکرنه او قالت انهلو هن نهلتن. اگه مفهول مطلب بگیریمش باید فعلش رو محصوف بگیریم، فعلی از ماده خودش، وقت انهلو هن رو تقدیر میگیریم که انه او قالت انهلو هن نهلتن. خب حالا این تفسیر این قسمت از آیه بود. حکم فقیش رو میخوام استنباط کنیم. یدل علی وجوب المهر به مجرد العقد مطلقا، دلالت میکند این آیه برای این که مهر، پرداخت مهر بزن یا اصلا وجوب مهر و ذمه مرد، ولی حالا پرداختی هم نباشه پرداخت رو بعدا میگیم، به مجرد عقد حاصل میشود. دلالت میکند برای این که مهریه به وجود، به مجرد وجود عقد حاصل است مطلقا، واجب است مطلقا. مطلقا این که بعدا بخشیش صورت بگیره چه نگیره، چه بعدا طلاقی انجام شود چه نشود. مثلا چه باکره باشد چه سیبی، همه اینا رو میشه گفت دیگه.
نوع عقدم
به چیل یعنی موقت در موقت اجرت به محض عقد حاصل می شود، در دائم مهر به مهر به مسجد عقد حاصل می شه، واجب می شه. خب لعنهو چرا به مجرد عقد مهر واجب می شه؟ لعنهو شنین است بالعقد تسیر و زوجه داخلت به نسا، با همین عقد داخل در نسا میشه و آتون نسا شاملش میشه، آتون نسا صدقاتون نشاملش میشه. فیدل رو بر این که موجب مهر عقد تنهاست نه عقد و دخول، ولا دخل دخول. بله الان عرض شدم مطلقا رو ما معنی دیگه میکنیم. پرسیدید که بلو نسبت به عقد اون قسم و نوع عقد، عرض شدم بله، ولی خب این چنین است مطلقا اجرت در عقد موقت و مهر در عقد دائم نصیب زن میشه، اما این مطلب در خارج درسته، ولی ما نخواستیم از آیه استفاده کنیم، همینطور به طور مطلق گفتم. ثم قد ينتسب به طلاق، گاهی ممکنه همین مهری که به عقد واجب شده با طلاق قبل از دخول نصف شود، و هوا مذهب و بعد الاصحاب که اگر قبل از دخول طلاق داده شود نصف مهریه رو زن مالکه، اما اگر بعد دخول باشه کل مهریه رو مالکه. بل علا وجوب اعطائه اتفاس بر علا ان الموجب فظاهره ها، یعنی ظاهر آیه یدل علا بله فیدل اتفاس مجست فیدل علا ان الموجب للمهره هو العقد فقط، فیدل علا ان الموجب ان الموجب للمهره هو العقد فقط. بعد میگیم و یدل لعلان نهو یجب الاتامه که می نفس، آیه دلالت میکند برای این که اعطاء زن باید از که به نفس باشه، اعطاء مرد اشتباه گفتم زن، اعطاء مرد باید از که به نفس باشه. خب گفتیم یدل آیه برای این که موجب مهر عقد است، و یدل برای این که یدل علا وجوب اعطاء مهر حین اذن، یعنی حین العقد، حین العقد باید مهریه رو به زن بده. خب ولی حین العقد داده نشده، خیلی اوقات نمیدن حین العقد، فقط فکنه و مقیدن به طلب صاحبی که اگر حین العقد داده نمیشه بخاطر این که صاحب مهر که همون زنه طلب نکرده، اگه طلب بکنه باید داده بشه هر چقدر طلب کنه حتی اگه همشون. جسائر الحقوق مثل با بله برای داخل دخول، یعنی اون که موجب مهر میشود عقد است، دخول یعنی هم بستری مرد لازم
دخول تفصیل مطلقا این باید باشه چین رو تفصیل مطلقا این باید باشه مجبده عقد
بله. اونم من گفتم مطلقا این چه طلاق بدی بعدن چه طلاق ندی، همین قسمت ها رو تفسیر برای مطلقا بعدی گرفتم. فکرنه اون فای تفریه، یعنی حالا که عطا واجب است در حین عقد عمل مردم هم بر این نیست که در این عقد مهریه بدن، میگیم که پچندهو یعنی وجوبتا مقید است به طلب صاحب منبر. صاحب منبر باید طلب کند تا عطا واجب بشه، مثل سایر حقوق. فیوم کن ان یکون الحل امتنا حتی تخوضه. پس برای صاحب مهر این حق است که امتنا کند، یعنی زن که صاحب مهره حق دارد که امتنا کند حتی تأخذ مهر را، یعنی بگه من اطاعت شوهر نمی کنم در مسائل جنسی مگر مهر را اول بگیرم، چون همون اول عقد مالک شده، وقتی مالک شده میتونه طلب کنه و بگیره. فتعمل و یزول لعلا انه یجب الاتمام این چی به نفس آیه در از آیه استفاده می شود که باید با طیب نفس مرد محروب زن عطا کنه. خب حالا اگر زنی حاضر شد مقداری از مهریش رو به مردش ببخشه، البته بحث در مهریه است و الا بخشیدن اوسه عظیمه. ممکنه مثلا پس میگه زنی حق خودش رو به حبوی خودش به اون زن دیگه ببخشه. فین تبن خطاب از فعل ازواج، ازواج هم میشه بر مردهای اطلاق شده، هم میشه بر زنها. و در اینجا عبارت نشون میده که مراد مد هاست. خطاب از ازواج ای فهم تابد نفوسه هون نبه هیبته، اگر خوششون آمد از این هبه اگه خوششون آمد هبه میکنه. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اگر با دل بدون کدورت خوشحال بودن از اینکه به شما چیزی از صدقاتشون رو بدن، ابن نداره فَكُلُهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اِفَإِنْ تَابَتْ نُفُوسُهُنَّ بِهَيْبَةٍ لَكُمْ اگر باطنشون اجازه داد که شما به اونها هبه کنید، بلکه باطنشون اجازه داد که به شما چیزی هبه کنن، فإن تابت نفوسهم را به هبة لکم عن شیء منه یعنی از طریق یکی از این صدقاتشون، صدقه از طریق این مهریهشون، یعنی مهریه داده شده، صدقات داده شده و اینا حالا دلشون میخواد این مهریه رو مقدارش رو به شوهرشون ببخشنش کنند. منها رو میفرماد زمیرش به صدقاته نبر میگرده، ولی این مذکر آوردن زمیر به اعتبار مهره که قبل از لکومنشه منها بود. خب چرا زمیر رو مذکر آورده؟ چرا زمیر رو مذکر آورده؟ با اینکه به صدقات رو نبر میگردیم همه پت از که زمیر به اعتبار مهر، چون صدقه همون مهر و زمیر رو به مهر میشه مذکر آورد، به صدقه هم به این اعتبار مذکر آورده. او به اعتبار فرد المذکور فیها، یعنی در آیه فردی ذکر شده، فهم که هو ما تاب لکم من النساء، چون فرد آمده که یه صدقات رو جمع نمسته، یعنی ضمیری که برمیگرده به صدقات ضمیر جمع قرار نداره. نفسن تمیزه. خب در آیه کلمه شی نکره آمده، فین تبن لکم ان شی، نکره هم دلیلی بر دلالت بر عموم میکنه، یعنی اگر بعضی از صدقاتشون رو به شما بخشیدن، هر بعضی باشد، بعضی کمتر بعضی بیشتر، هر چی دلالت بر عموم میکنه، یعنی نه هر چیزی و نه همه بخشای مهر، بلکه بخشی از مهر. و تنکیر کلمه شی، شی در اینجا بنای کلمه شی، و تنکیر کلمه شی دلالت میکنند بر عموم شی. و ظاهر این است که هبه کردن کل مهر نیست کزاله کسی، اونم جایزه، همونطور که شیعی از مهرشون رو میتونن هبه کنن به مرد، همش رو هم میتونن هبه کنن به مرد. الا انهو ذکر البعض. خب با اینکه همه رو میشه به مرد هبه کرد، چرا فرموده بعض رو؟ بفهمد شاید اشاره به این باشد که سزاوار است مرد همون ابتدای نکاح بعضی از مهر رو به زن بده، چون زن میخواد مهر رو ببخشه، بعض رو ابتدا داشته باشه بعدا ببخشه. پس خوب است که در ابتدا مرد قسمتی از مهر رو بده تا زن اگر خواست ببخشه اون قسمت رو در اختیار داشته باشه. ایشون میفهمد این که بعض در اینجا ذکر شده برای اشاره به این است که اعطاء مرد به زن بله، اعطاء مرد به زن باید این چنین باشد که بعضی از مهریه در ابتدای عقد داده شود. و ظاهر این است که هبه کل، یعنی کل مالی که در دست زن است و کل مهریه، ایزن کذالک است، یعنی او هم جایزه، اشکال نداره. الا این که ذکر بعض در آیه کلمه با کلمه شیعون فهمونده شده، کلمه بعض نیمده، ذکر بعض در آیه اشاره به این است که سزاوار است اعطاء مرد بعض مهریه رو به زن تا زن مالی در اختیارش باشد و بتواند هبه کند به مردش. کم دلیل بعض الاخبار علی تقدم شیء من المهر، بعض اخبار هم اینطور دلالت کردن که شیء از مهر رو قبلا باید مرد بده. خب حالا اگر زنها به شما چیزی از این صدقاتشون رو و مهریهشون رو دادن چه کنیم؟ فکلوه و هنیئا مریئا، ضمیر کلوه برمیگرده به الموهوب لکم، اونی که به شما بخشیده شده ازش استفاده کنیم. بله زکر البعض، بعضو نداره الا انهو زکره، زمیر شاد به بعض برگرده دیگه، البته به بعض برمیگرده، به همشه برمیگرده، انهو زمیرش به شه برمیگرده، انهو زمیرش به شه برمیگرده، لذا احتیاج به بعض در کتاب شما نبوده، کلمه بعضی در عبارت شما نداره، کلمه ما اینطور داره الا انهو ذکره البعض رو اشاره، شما دارید الا انهو ذکره اشاره که ضمیر انهو رو به بعض برمیگرده، یعنی به شیء منکر برمیگرده، اونم خوبه. خب و یختمن ان یکون المراد التصرف، آیه میگه فکلوهو، یعنی آنچه که از مهریه اونها زنها به شما بخشیدن فکلوهو، اون را بخورید. خب ممکنه خوراکی باشه بخوریم، ممکنه خوراکی نباشه نخوریم. ایشون میفرماید بعید نیست که مراد از این اجر تصرف باشد. و یحتمل ان یکون المراد التصرف و القبول مطلقا، یعنی مراد اینه که شما قبول کنید مهریه رو و درش تصرف کنید. مطلقا یعنی تصرف، تصرف مطلق باشد، نه تصرف عقلی که تصرف مقید به عقل. خب هنی ان معینه معنی میکنیم فالهنی او الطیب المساق الذی لا ینقصه شی. هنی عبارت از هر چیزی که پاکیزه باشد و مساق باشد، مساق یعنی مجاز، یعنی جایز باشه. الذی لا ینقصه شی، طیب یعنی خوشایند، که لا ینقصه شی، اون تیره و تیرهش نمی کند شی. زندگی که خوش باشد میگن تیره نمی کند او را شی. اینجا هم همینطوره، یعنی بخورید بدون این که اون خوشحالیتون منقص بشه، یعنی تبدیل به کدورت و ناراحتی بشه. این معنی هنیه. و المری عبارت است از محمود العاقل، بخورید در حالی که گوارایتان باشد و بخورید در حالی که عاقبتتون پسندیده باشد. الذی لا یضر و لا یضر، مری عبارت از محمود العاقل است، اون محمودی که ضرر وارد نمی کند، اذیت نمی کند. وقتی میگیم این شی رو بخورید، هنیئن یعنی گوارا، مریئن یعنی در انتهای این خوردن مشکلی برای شما پیش نمیاد، یعنی این خوردن منتهی نمیشه با مشکلی و ضرری و اذیتی. حالا فی مجمل بیانو بذاریم برای جلسه بعدی. بیان از ما باشه هر چرا محتمالش هست بعید نیست. البته منهون نه در اینجا، ما در اینجا عبارت از کنیزه، اون مایی که در اونجا عبارت از کنیز نیست، ما تابل اکومی نست. ولی خب بالاخره ما را اطلاق بر زن کردن از باب این که مثلا ناقص العقوله. اینجا هم شما میفرمایید ما رو کنایه بگیریم از خود کنیزها که منهون نه بیان باشه، اینم شدنی از شده میشه.